بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بحث ما راجع به مبانی و اسناد اقوال علما در کبیره بودن یا صغیره بودن کذبه. اقوال اشاره شد، مبنای قول اول هم گفته شد، رسیدیم به مبنا و سند قول دوم. قول دوم رو ملاحظه فرمودید، اینجوری ما توضیح دادیم که معتقد قائل که مطلقا کبیره نیست. البته دیگه ادامه نمیده که خب حالا مطلقا کبیره نیست، کجا کبیره است کجا نیست. این تو قول سوم خوب معلوم شده، ولی تو قول دوم فقط همینقدر که مطلقا کبیره نیست. البته من ظاهرا حدس میزنم میخواد بگه که اگه بر خدا و رسول و امام باشه، امام معصوم، کبیره است. اگر نباشه کبیره نیست. ولی بیشترین همتش اینه که اون قول اولو بزنه که میگفت مطلقا کبیره است. باز اگر دقت کنید درس دیروز قرار بنی شد که این قول دوم عمده کارش باید همون زدن ادله قول اول باشه دیگه. اگر همون رو بزنه کافیه. بلیزا دیدید آقای کویی که قول دومو داره رفت به جنگ گروه اول و خیلی هم جالب بود، از همون طبق مقاصد شمرد اومد جلو که ما تا یه حدی شمردیم جلو. گفت روایت خصال یا روایت عیون، روایت عیون، روایت اعمش، روایت عثمان ابن عیسی موثقه عثمان. فرمود اینا اولا ضعف سند داره، ثانیا سومیش ضعف دلالت هم داره. ضعف دلالتش هم اینجوری بیان کرد، این دیگه آخر درس دیروز بود، که در این روایت اومده که بدتر از شرابه. ندردم بعضی کذبها، اگه این طور بود اشکال نداشت، واقعا بعضی از دروغ ها بدتر از بعضی از شرب خمر است، ولی فرض بر این است که میگه الکذب، الف و لام جنس بدون هیچ قیدی سر کذب در اومد، یعنی این پدیده نسبت به اون پدیده. خب این واقعا درسته؟ آیا فقها ملتزم میشن؟ اینم به شما بگم دوستان، آقای خویی فقط نمیخواد از عقل استفاده کنه ها، که بعضیا حساسن بگن جای عقل اینجاها نیست، نه، ایشون میخواد به تعبیر امروز رفتارشناسی کنه رفتار فقها رو. میگه که فقها که ما اجماعشون رو قبول داریم، اتفاقشون رو قبول داریم، هیچ وقت نمیان فتوا بدن بگن هر دروغی ولو خیلی ساده به حسب ظاهر، مثل کسی که سنشو کمتر میگه بیشتر میگه، به هیچ جان بر نمیخوره. این مثلا نسبت به شوربخم این دروغ بدتره. یه کسی سن یه نفر بجای که بگه مثلا 100 سال بگه 50 سال، با یه کسی که عرق میخوره شراب میخوره بگیم اون گناهش از این بیشتره، هیچ فقیهی فتوا نمیده. یا یه روایتی دیگه داریم، این خیلی عجیبه، این دیگه از اون عجیبتره، که میفرماید که اگر کسی بدون عذر دروغ بگه از 70 زنا، اونم نه زناهای معمولی، ساده ترینش و با مثلا گذشتین زنای با مادر باشه، مثلا بهتر از زنای با مادر، مثلا میگیم زنای اکراهی، زنای به اون، مثلا زنای به چی؟ زنای مثلا با دختر، مثلا با العیاذ بالله، العیاذ با سبیه خودش، مثلا تو روایت بیاد که دروغ بدون عذر، چون با عذرش که حتی تا مرز وجوب هم گاهی میره، گناه بدون عذر یه دونه گناه از 70 تا زنای که ساده تر از همش و آسون تر از همش و با گذشت تر از همش زنای با مادر باشه، با این میشه ملتزم شد. یا مثلا فتوا میده فقیه، اگر یک کسی مکره هست بینه که یا یه دروغ بگه یا مثلا زنا بکنه، یه نفر رو مجبور میکنن میگن یا زنا کن، مثلا زنا کن، اگر اظهار کنه که آقا شما که میگید مثلا زنا کن، من اصلا اقتضا نداره، اون وسیله که میخواد زنا انجام بشه اصلا از من نیست، حال پسون قبول هم کنن ازش، آیه رفت منش آزمایش، بعد هم دروغ در میاد، پدرش در میارن، نه همین که بگه خبری نیست میتونید هم نگاه کنید، امتحان کنید. خب همین که بگه میگم خب ببرو برو دومان کنید. خب این میتونه مثلا این دروغو نگه ولی بگه خب چون روایت گفت دیگه، من یا باست دروغ بگم، بگم مردانگی ندارم، مردی ندارم، یا زنا خور رفتم، فقها هم فتوا میدن. لذا ببینید ایشون میگه این روایت عثمان ابن عیسی که شیخ انصاری استدلال میکنه، این روایت مشکل دلالی داره، افزون بر این که به نظر آقای مشکل سندم داره. من دوستان اینجا شما رو یه لحظه میبرم تو پرانتز، دوباره برمیگردم به ادامه حرف آقای خویی. اون پرانتز اینه، ببینید خب جمع هم جمع متنابعی است، همه تون هم الحمدلله از فضلا بزرگان و از خدا میخواییم آستانه رمضان، ماه شعبان که شماها رو از مؤثرین و خدمتگزاران هممون رو قرار بده، این مهمه که آدم روز قیامت وقتی که میاد صف سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه و شهیدین و همینطور بیاید، آدم کجا قرار میگیره تو این صف؟ تو صف بیخاصیت های کزا یا بالاخره اینا هستن؟ ما هم که مثلا مده هستیم تو راه اونا هستیم دیگه. اینه که از خدا خیلی بخوایم، آستانه رمضان هم هست، دعا کنیم همیشه که خدای متعال ما رو از مؤثران مؤثران دین خودش قرار بده. یعنی یک کسی قرار بده وقتی که وای میسه آدم، امام نگاهش میکنه، امام زمان کیف کنه. گاهی من عرض کردم که اینطور نیست که فقط مثلا ما دعا کنیم برای امام زمان، امام زمان هم برای سربازاش دعا میکنه. اینطور نیست که فقط ایشون نور چشم ما باشه، البته با هزاران هزار درجه تفاوت با این بعضی از سربازان قرة العین امام هستن، همونطور که پدر نگاه بچهش میکنه، کیف میکنه، دعاش میکنه، لذت میبره، گاهی وقتا امام زمان هم همینطوره، نگاه به یک اهل علم میکنه لذت میبره، حال ممکنه ملاقات هم نداشته باشن، دید و بازدید هم نداشته باشن، اما اینجوری آدم اینجوری راضی باشه، مؤثر باشه. انشاءالله مؤثر هستید. از این جهت من گاهی بعضی نکات رو خارج از درسم عرض میکنم. ببینید دوستان، ما واقعش که اینم بیشتر تو متون شیعه است، یعنی سایر فرقه ها کمتر این مشکل رو دارن، ولو اونا هم دارن فی الجمله. این روایات، باز آیه قرآن هم نیست، چون آیه بود که روایاتی که ما راجع به پاداش کارها یا از اون بر عقوبت کارها داریم، ثواب الاعمال به قول جناب صدوق و عقاب الاعمال. توجه میکنید؟ ببینید در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال معمولا ما سه تا رفتار میبینیم. یه رفتار، رفتار به حسب ظاهر متعبدانه، به حسب ظاهرش عنایت داره، لذا هر چی مثلا ببینه نقل میکنه. اخیرا هم که خیلی زیاد شده، مثلا این دعا رو بخونید مثل که مثلا ثواب 70,000 پیغمبر رو براتون مینویسن، مثلا این ذکر رو بگید، این غذا رو بخورید، مثلا این دعا رو بنویسید با خودتون داشته باشید، مثلا مثل که در تمام جنگ های پیغمبر همراه پیغمبر بودید، مثلا یا ثواب مثلا 100,000 عمره، 100,000 حج، 1,000,000 عمره، 1,000,000 حج. این خب میبینید مینویسنم منتشرم میکنن. من اسم این حال میذارم نگاه متعبدانه، منطقه بعدا عرض میکنم این چه ضررهایی داره، این در واقع تعبد نیست. حالا بعضا میگم متحجرانه، یخزده، من نمیخوام جسارت کنم. در مقابل میدونید هر تزی آنتی تز داره، هر زدی زد، هر پدیدهی زد داره. بعضی هم که دیدید اینا رو اصلا قبول نمی کنن. یکی از نویسنده های نامی دهه 50 در جمهوری اسلامی، نام نمی برم، خب خیلی اینا رو به باد تمسخر و مسخره و حال بدونی که مثلا بررسی کنه. این هم یه قضیه. ببینید به نظر می رسد باید ما بین این دو تا راه غیر فنی، راه فنی رو انتخاب کنیم. راه فنیش چیه؟ دقت بفرمایید. اولا بسیاری از اینها از سند معتبر برخوردار نیست. حالا توی روایتی معلوم نیست، مخصوصا که انگیزه جعلم زیاد بوده تو اینها، مخصوصا خب بسیار اینها از رده خارج میشه. مرحوم عاشق عباس قمی، خب آدم باورش نمیاد این شخص این حرفا رو بزنه، چون خودش از این چیزا زیاد داره تو نوشته هاش. ولی در زیارت عاشورای مفاتیح، اونجایی که دعایی به نام دعای حبی نقل میکنه، حالا بخونید، خوندنیه، خیلی خواندنیه، تو از یه همچون آدمی خواندنیه، میگه این دعا رو تو بعضی کتابا آوردن و براش یه ثوابی گفتن که به هیچ ضابطه جور در نمیاد. ریشه چیه؟ هیچی. ممکنه برگرده به یه شیخی در آبادان به قول میرزای نوریه، مورد داره. خب این یه بخش شهران خارج میشه. ولی زمان من به شما عرض بکنم دوستان، ما در مقابل آنچه که میگوییم مسئولیم، آنچه مینویسیم مسئولیم. نمیتونیم بگیم تو فلان کتاب اومده صدور العلماء بعدم نقل بکنیم. این ابتذالی که الان بازار نشر تو این قسمت داره، این مسئولیت داره. حالا انسان نتونه مبارزه کنه، اما خودش دیگه تو این جریان نیست. ببینه این سندش کجاست؟ تو فلان کتاب قصه. البته بعضیاشون میان آدرس میدن، ولی این آدرس ها تهش از کسیه است. یعنی سیت و واسطه خورده. بهار الانوار جلد فلان صفحه فلان اصلا نه، وجود نداره. تازه مگه بهار مصدر آدرسه؟ خب بهار بهاره. ببینید این قهن یه بخش هست میشه. بخش زیادی چه در ثواب الاعمال چه در عقاب الاعمال فرق نمی‌کنه. عقاب هم همینه. یک کسی یه دروغ بگه بدون عذر، مثل که 70 بار با مادر خودش تازه بدتر زنا کرده، اینو میشه راحت گفت؟ نه، یا باید میتونی ثابت کنی یا میگیرن. لذا بخش زیادی خارج میشه. یه بخشی دقت بفرمایید میمونه. این بخش ها بعضش مربوط به زمان خاصه، نه همه زمان ها و مکان ها. مثلا دقت کرده باشید ما یه روایات عجیب و غریبی داریم راجع به زیارت امام رضا علیه السلام که در مورد هیچ امامی نداریم، هیچ پیغمبری نداریم. نگاه کنید دیگه، ثوابهای عظیمی که مثل ابن قولوی دیگران در کامل و زیارات غیر اینا آوردن برای زیارت امام رضا. خب حالا این یکیش تو همون خانه اول، تو همون به اصطلاح فتیله اول چی میگن، تو همون گزینش اول ممکنه رد بشه. اگر فرض رو برای این بذاریم که بین این روایاتی که ثواب زیارت امام رضا رو گاهی تا 1,000,000 حج و 1,000,000 عمره رو بیشتر میبره، حالا یا به خاطر سند محکم یا به خاطر تراکم و تعدد انسان اطمینان پیدا کنه، ببینید بعید نشمارید که اینها به خاطر شرایط تاریخی بوده که در مورد امام رضا بوده. این که من دارم براتون عرض میکنم چون حال ممکنه بیرون بگید بعضی ها خب راحته دستون بازه هرچی برسن بگن، اینو مرحوم علامه امینی به نظرم در حاشیه بر کامل و زیارات داره. به نظرم هم از باب احتیاط دارم میگم، میدونم داره ایشون، حالا کجا اینشو شک دارم. ببینید جریان امام رضا میدونید وقتی که فوت میکنن امام موسی بن جعفر، جریان واقفیه پیش میاد. واقفیه آقایون غیر از فتحیه و اسماعیلی و اینا بودن، اونا یه جریان های سستی بودن، اما جریان واقفیه موج عظیم شد، سیل و بزرگان شیعه رو برد با خودش. مهر دروش ها نه شاخ شکسته ها، واقفیه جریان شدیدی بود که کیان تشیع 12 امامی رو تهدید میکرد. یه چیزی هم که دامن زد به این قضیه جریان دیر آمدن امام جواد هست، اون داستانشو بلده دیگه، بعدم بگن امام جواد فرزند امام رضا علیه السلام نیست، که بعد اون کار کشید به کاهن و کهانت و که بعد به طور قطعی گفت این اگر باشه مال این آقاست، مال این آقاست. اون جریانی که بلدید روایت معتبری که داره. ببینید توی همچون فضایی باید امامت امام رضا تثبیت بشه. امامت امام رضا یعنی احیاء 12 امامی. به همین خاطر شما میبینید بعد از امام رضا ما دیگه فرقه شیعه انشعاب داریم، اما انشعابکه، این فرقه های کوچولو مردنی که یه لحظه گردن شد از بین میرفت این بوده، مثل جعفر کذاب و امثال زاله، اما موج ایجاد نکرد مثل واقفیه. به همین خاطر اون اصلا اساس حفظ کیان امامته. خب این روایات میاد، امام رضا که به شهادت میرسن، باید این جریان تو تشیع همینطور هی شارژ بشه، هی پر بشه، هی از اون طرف بیاد. ائمه میان این کار رو میکنن، ولذا از همون زمان شیعیان بعد از شهادت امام رضا از مکه که میامدن میرفتن زیارت امام رضا. همزن تو ایران ما رسمه بعد از مکه مغیرن برن زیارت امام رضا. اینا ریشه های دینی داره، از ارشادات ائمه بوده که تا میتونید برید زیارت امام رضا که این جریان از بین نره، اون جریان هست. ببینید خود یه بخش ایناست. حالا آیا با این وضعیت مثلا اگر فرض کنید دیگه من ساحت امام رضا علیه السلام و هیچ هر چم بگم در حد احتمال دارم عرض میکنم، مثلا بگیم الان باز همون ثواب ها هست نیست، با اینکه خب الان دیگه اون خطر نیست، ما چیزی به نام واقعیه نداریم، خب حداقل ما خبر نداریم مثلا اسماعیلیه داریم، الان زیدیه داریم، اما مثلا واقعیه من ندیدم ثبت کنند که الانم وجود داشته باشه. ببینید پس یه بخشایش اینطوریه، میمونه یه بخشایی که فرض کنید سند محکم داره، مثلا اقتضاعات زمان خاص و مکان خاص هم نداره ولی عجیب غریب مینما. ما دوستان معتقدیم نسبت به اینها باید با احتیاط برخورد کرد، نه به راحتی رد کرد، چون میدونید که ما واقعا ملاکات اعمال رو نمیدونیم، ملاکات اعمال رو نمیدونیم زیاد، نه واقعا میشه روش قسم خورد. فکر کنیم حالا اگر وایسادیم قسم خوردیم به دین خدمت کردیم، آقا بعضی اینجوریه، نه، بعضی روایات ما داریم یورد و علمه و علمها الى اهل، خود اهل بیت فرمودن دیگه، هست آقا بعضی از این ثوابها برای بعضی از اعمال بزرگان هم نقل کردن ها، گرچه نقل بزرگان با اعتبار داشتن عام خاص منوجهه، ولی سلمنا اعتبارم داشته باشه، ما معتقدیم نقلش، نوشتنش، نشرش بدون مسئولیت نیست، چنان که انکار و ردش هم جازمانم حق زدن کار درست نیست. چون ما ببینید یه مزاق ما رو به دست آوردیم، ما نه عقل رو حاضریم کنار بذاریم از اینجور مفاهیم و معارف، نه البته حاضریم که بدون مثلا کنترل بهش اجازه بدیم. ضمن این که آخرین نکته رو عرض بکنم، میدونید که بعضی چیزا هم حیثیه تو مقایسه، اینو من بارها گفتم تو همین کلاس، مثلا اگر یه جا میگه فلان کار مثلا افضل الاعمال، افضل الاعمال انتظار الفرج، یا سید الاسکار الحمدلله رب العالمین، اینا ببینید نمیتونیم مطلق گویی کنیم، اینا نسبیه. یعنی شما اگر بخواد مودتتون رو به اهل بیت نشون بدید، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بخواییم اینو نشون بدیم، حال هی بگیم لا اله الا الله الحمدلله رب العالمین، هزار تا لا اله الا الله مودت رو نشون نمیده، چون اون ناصری هم لا اله الا الله میگه. اینجا یه صلوات کار رو حل میکنه، لذا اگر فلان جا گفت بهترین ذکر صلواته، بعد این خود لا اله الا الله چی بگیم؟ نه دیگه، بهترین ذکر صلواته، نه آقا، لذا جای دیگه میگه بهترین ذکر لا اله الا الله، این چجور جمع میکنه؟ یه جا میگه سید الاذکار الحمدلله است، چون الحمدلله ستایشه، ستایش خداست، حمد خداست، لا اله الا الله توحیده، اینا هیچ کنون جای هم دیگه نمیگیره. انتظار الفرج، افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی برای یک حرکت پویای اجتماعی که نماد محتویت و باور محتویت انتظار الفرجه. حالا مثلا میتونه بگیم کسی انتظار فلج داشته از جهاد، از یه قوم مثلا درس و بحث و کار و تحقیق و پژوهش، حالا این آقام هیچ کار نمی کنه، خونسای مشکل فقط منتظر فرج میشه. حالا یا بیه مثلا انتظار فرج رو معنا کنه، خب بعضا این کار میکنن. حالا اونو یه راه هاییست خلاصه. ببینید نتیجه این شد که ما به عنوان مبلغان دین اول باید سند اینا رو بررسی کنیم. چطور میشه برای یک صلات مسافر ما گاهی 10 روز وقت میذاریم سند یه روایت رو کار میکنیم، اینا سند نمیخواد؟ این یکی. از این مرحله که بگذره باید ببینیم در چه فضایی، در چه مکانی اومده، اینم دو. مرحله سوم باید احتیاط کنیم، فکرم نکنیم حالا اگر اصرار کردیم و نوشتیم و منتشر کردیم به این خدمت کردیم، اگر احتیاط کردیم نه، من هیچ کدام، احتیاط وظیفه ما. این پرانتزه بنا بود خیلی زود بستشه ولی طولانی شد، حالا پرانتز رو میبندیم، این انشاءالله یه اصلی داشته باشیم برای جاهای مختلف.
شرط
تمام روایات متعارض که شما رد میکنید، همه روایات متعارض سندش درست، دلالتش هم ظاهره. تعارض کجا میگن شما که فاضلی؟ تعارض بین دو تا خبر ضعیف میگن، بین خبر صحیح و ضعیف میگن، یا دو خبر داریم از نظر سند بفرمایید معتبر، از نظر دلالت روشن، تعارض میشه. اونجا امام میگن که اون سنجه ها دیگه، اگر یکیش مشهوره یکیش نیست، یکیش عدله یکیش نیست. خیلی از روایات هم که میگه تعارضا تساقطا، برو سراغ یه چیز دیگه. پس این چرا میترسیم اگر یه روایت، من که حرفی نزدم، گفتم اگر یه روایتی بود که آمد سندم درست بود ولی حالا یا با عدله دیگه نمیسازه. حالا جالب اینه که ببینید وقتی وقت آدم وقت میگذاره میفهمه ها، مثلا در یه روایت میگه شما اگر فلان کارو بکنی ثواب مثلا 70,000 بنده رو آزاد کرد، اگه مثلا ماه رجب بیرو عمره، عمره رجبی مثل که 70,000 بنده رو آزاد کرد. در یه روایت دیگه میگه اگر یه بنده رو آزاد کنی مثل که 60 بار رفته عمره رجبیه. خیلی از اینجوری در میاد، نمیخوره به هم دیگه، نمیخوره به هم دیگه. چه عرض کنم، یه مقداری بالاخره شلوغ هست، ما نمیتونیم رد کنیم اخبار رو، اینا تراث ماست، سرمایه ماست، نمیتونیم بپذیریم. ما چه کنیم دیگه، حالا با شما بادیم، ما سهمی برای عقل در این مسائل قائلیم، اما نه بی حساب و کتاب. هی بیشینه میگیم این صاحبش از این بیشتره، این از اون کمتره. این از مرحوم عاشق مرتضی حائری پرسیدن، داشت طواف میکرد، نقل میکنن اون عالم بزرگ محتاط، آقا الان چه ذکری بگیم بهتره؟ والا نمیدونم. این همون احتیاط که من میگم. خب یک کسی آن آقا اینجا سلوات، اون یکی میگه لا اله الا الله، نمیگم نمیدونم، چون واقعا نمیتونیم بگیم، اینا خیلی دست ما نیست، من تا این حدش رو قبول. اما همین که بعضی اعمال با این حساب، ما با این که حاشق عباس قمی رو عرض کردم که اون فقط حبیش دیدید، حالا نگاه کنید نقل میکنه که چه رد میکنه، گاهی بعضی سوایی که خودشون نقل میکنه ما معتقدیم ما مثلا توقف کرد. اون تیکه محکم معتبره، مگه ما تراث محکم کم داریم بخوام برای مردم بگیم، بخوام بنویسیم که ناچار بشیم چیزای مشکوک رو بگیریم؟ حلال بین، حرام بین، و چی؟ شبهات بین ذلک. این شبهات بین ذلک که فقط پنیر و کره که نیست، این شبهات بین ذلک خیلی از این معارف هست، روایات که داریم واقعا نمیدونیم. شبهات بین ذلک اینا باید واگذار کنیم به خودش دیگه، بگذارم بذارید رد میشه. ببینید ما داشتیم با کی صحبت یعنی از طرف کی صحبت میکردیم؟ آقای خوری دیگه، درسته؟ آقای خوری تا اینجا هیچ کدام از ادله داله بر این که دروغ مطلقا کبیره هست نپذیرون، درسته؟ یکی از ادله که هست روایتیست آقایون از امام عسکری علیه السلام در همین تفسیری که منسوب به امام عسکریه که تو بازارم هست. در این تفسیر منسوب به امام عسکری اومده که جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحها الکذب، همه خبائث توی اتاقی هست، در اتاقم قفله، کلیدش دروغه که بنزی که این قفله وا میشه میری داخل، خب این معلومه دیگه دوستان، این یه بیان سمبولیک، یه بیان خیلی قشنگ، میگن تشبیه معقول به محسوس، و الا دروغ که جا نمیخواد، که خبائث جا نمیخوان، که اتاق نمیخوان، که خیلی معلومه اینا تشبیه معقول به محسوسه که تو ذهن طرف جا میگیره. خب این روایت بگمم مفتاحها الکس مطلق جنس دیگه، مطلقا دلالت میکنه. پیشبینی میکنه آقای خویی چی بگه؟ اولین جواب آقای خویی چیه؟ سنده، چون میگه ایشون تفسیر امام عسکری رو که تو بازارم هست، این رو ایشون قبول نداره که از امام عسکری، یعنی قبول نداره، میگه ما حجت نداریم که به روایتش بتونیم عمل کنیم و اینا گفته ای امام عسکری علیه السلام باشه، سند نداره. به علاوه اینش خیلی جالبه، میگه این بیان حتی با حرام نبودن کذبم میسازه، تا چه رسد که بخواد دلالت کند کذب گناه کبیره. این دیگه خیلی حرف عجیبی هم، اگر شما بودی جرأت میکردی این حرف رو بزنید؟ دیگه بهتر از این چی که امام بگن همه خبائث توی اتاق جمعه، توی بیتی، توی خانه ای، اتاقی، بیت یعنی اتاق دیگه، و کلیدش هم کذبه، اصلا یعنی بابیست به معاصی. در عین حالشون میگه این بیان واقعا ازش در نمیاد که دروغ حرامه، تا چه رسد که در بیاد کبیره. برای اینکه شما یه دفعه عصبانی نشید، ایشونو مثلا هجم نکنید، میگه آقا این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اون روایات تثلیث میمونه ها، که امور سه قسمه، بینون قیو، بینون رشدو، یا حرامون بین، حلالون بین، و شبهاتون بین ازاله، که امام میگن اگر کسی لبه اینا بره چی؟ ممکنه بیفته تو گناهان. من دوستان بخوام تایید کنم فرمایششون رو، ببینید دنیای حلال، دنیای حلال دیگه بهتر از دنیای حلال، حلال همین دنیای حلاله که رأس و کل خطیه است. اونجای روایات که تو نهج البلاغه هست، دنیا فلان فلان، یکی از دوستان به من نشون دادن مترجم محترم میشه دنیای حرام، این سوبسیدا برای چی؟ دنیا قسمان حلال و حرام، امام نمیتونستن میگن دنیای حرام، باید کمک امام کنیم سوبسید بدیم؟ نه آقا، همین دنیای حلالش مفتاح رأس کل خطیه است. اگر یه ذره مواظبت نکنی، همین دنیا وقتی آدم قوطه ور میشه میفته توش، حلال بعد آروم آروم میره، مقدمه هم هست، مقدمه معد هم هست، حرام هم نیستا، اینایی که لحلم میزنن برای کست و مقام و درجه، نمیتونی که آقا شما داری گناه میکنی ها، نه، کجا اومده که لحلم زدن برای کست حرامه؟ ولی ببینید این گفتمان، این فرهنگ میکشونه آروم آروم تا جایی که میبینید دست به قتلم میزنه برای چند روز دنیا، یعنی میره اونجا. پس از اول مفتاحه، به نظر میرسد حرف بدی نیست، یعنی فرمایشه ایشون فارغ از این که مال ایشونه، بالاخره مالی بزرگی هست، قابل دفاعه، اینم که نه. بعدش چی بود؟ من اینم عرض بکنم دوستان این قسمت تموم بشه، رو مکاسب بیام جلو، بعدش چی بود؟ یادتون میاد آیه قرآن بود، انما یفتری علی الله الکذب الذین لا یؤمنون. شیخ انصاری فرمود ممکنه به این آیه تمسک کنیم، تنها آیه که بود این بود، برای اینکه هر دروغی گناه کبیره. مرحوم آقا خود میگه جناب شیخ اعظم، آخه ما چاکر شما هستیم، این آیه در سیاق راجع به یهود و مشرکین، اهل کتاب مشرکینه که بر پیغمبر دروغ میبستن، میگفتن این ساحر کاذب کذا و کذا، انما یفتر الکذب یعنی اون دروغ قهره الفلامش هم الفلام جنس نیست. حتی این وقت تو ذهنتون نره دوستان، پس شیخ انصاری یعنی اینجوری هم تو گوته‌ای استدلال میکنه. این آقایون برمیگرده به یک بحث عمیقی که سیاق آیات تا چقدر مزاحم عموم آیاته. گوش میکنید؟ نمیگیم مورد مخصص نیستا، اما سیاق ما چقدر باید از سیاق استفاده کنیم. اگر دوستان تو این تعطیلی ها باشه، اون قسمت من سال گذشته یه درسی داشتم دانشگاه مشهد، بحث همین سیاق آیات، سیاق قرآن، اونجا مفصل بحث کردم، رو سایت هم هست، حداقل صدا هست اگه نوشته نیست. این تعطیل ها پیش میاد بد نیست، چون این بالاخره آخرین حرفه با توجه به آثاری که نوشته شده راجع به سیاقایی هم تو همین درس مناسبت شده. این در واقع به اون برمیگرده. ایشون از کسانیه که معتقد سیاق نمیذاره عموم منعقد بشه. آقایون ببینید، کل تراث ما اینا بود. تراث برای چی؟ برای اینکه ثابت کنه کس گناه کبیره. هیچ کدوم اینا دلالت نکرد. روایات همه ضعیف بود، همه، چون همه گفت ضعیف بود. بعضی هاشون علاوه بر مشکل ضعف سند، مشکل دلالت هم داره. اینو دوستان بهش میگن روش مدرسه‌ای. ما گاهی میگیم آقای خوبی مدرسه‌ایه، ایشون مطمئن باشه اگر 60 دلیل دیگه هم بود، هی دونه دونه خدمتش میرسید، میگه این ضعف سند داره، اون ضعف دلالت داره، اون چی داره، همه رو خالی میکرد. این بهش میگن روش مدرسه‌ای که گاهی ما اشاره میکنیم، یه نمونشه. تازه این آخرین جمله‌مه، غیر از این که دلیل نداریم، اون روایات هم بودا، روایت ابو خدیجه و دیگه کی بود؟ سیف ابن امیره و حجاج ابن حارث اعور و اون یکی دیگه بود، حجاج بود، حجاج ابن ابی عبدالله اشتباه نکنم بود، و اونا روایت حجاج، صحیح حجاج، درست دارم میگم؟ معتبره حجاج؟ ابن حجاج، یه چیز دو معتبره ابن حجاج، اونا هم که دلالت در حالا بگی تفصیل، بالاخره دیگه هر کسی کبیره نیست. آقا من چون فردا گفتم به دوستان نیستم، دوستان که اسپانی هستن و فردا اسپان هم اونجا میتونن محضرشون باشیم، ما کل حرف آقای خویی رو دوستان مطالعه کنید دیگه، من تمامش کردم. برای روز دوشنبه، شنبه رو شما رو خوشحال میکنیم، ما انشاءالله یه 3-4 جلسه دیگه داریم که این مسئله تمام بشه. من 3-4 جلسه رو از دوشنبه به بعد انشاءالله برگزار میکنیم. میریم سراغ قول سوم، صفحه 13-39 رو دارید؟ دارید دیگه، پیش مطالعه کنید برای دوشنبه انشاءالله. الحمدلله، آخرم به آخرم.